درد از جهت منشأ و سبب وزن یا به قول بعضی آقایون کیفیت وزن که گفتن وزن یا تعیینی یا تعینی و یا استعمالی و هر کدوم از اینا هم در سه مقام بحث میشد که امکان ذاتیشون، امکان وقوعیش و بحث وقوع خارجیش. وضع تعیینی عرض شد، در وضع تعیینی بودی. البته یک اشکال در همه وضعها مطرح بود که ما سابق یاد شریفتون باشه این رو در اصل وضع که آیا وضع ذاتی است یا اعتباری اونجا عرض کردیم که اگه یاد شریفتون باشه از قول حضرت استاد گفتیم که اصلا درست این مباحث اینه که ما بگیم مباحث دلالت و بعد مباحث الفاظ شاخه‌ای بشه از همین بحث دلالت. منتها روالی که آقایون بحث کردن مباحث الفاظ رو آوردن، ما طبق همون روال مشهور داریم بحث میکنیم. یه اشکالی که اونجا بود این بود که حالا که الان داریم بحث میکنیم اشکال این بود که علامه اگه یاد شریفتون باشه تو کتاب تهذیبشون از قول سلیمان ابن عباد نقل میکردن که اون آقا قائل به این بود که دلالت الفاظ بر معانی باید دلالت ذاتی باشه و اگه دلالت ذاتی نباشه اعتباری باشه این ترجیح بدون مرجع میشه و ترجیح بلا مرجع هم که محاله، پس امکان نداره که شما وضع رو اعتباری بدید. خب این هم در وضع تعیینی اشکال هست، هم در وضع تعیینی. حالا که ما داریم این امکانها رو بررسی میکنیم، چه امکان ذاتیش، چه امکان وقوعیش، این بحث اینجا هم میاد. منتها ما چون اونجا بحث کردیم و نظر حضرت استاد هم مطرح کردیم دیگه اینجا تکرار نشد. من فقط خلاصه عرض بکنم که یاد شریفتون بیاد و اگر یادداشت میکنید این باید دوباره اینجا این بحث تکرار بشه تو حالا اگر یا حاشیه نوشته بشه یا ارجاع داده بشه به بحث سابق. این بود که بعضی آقایون جواب میدادن به اینکه اصلا ترجیح بلا مرجع محال نیست و او چیزی که محاله ترجیح بلا مرجع. بعضی آقایون اینطوری جواب داده بودن به این بحث که معاذرات رو اگر ملاحظه بفرمایید، معاذرات مرحوم آقای خویی اونجا ملاحظه بفرمایید، یا ما نقل کردیم از آیت الله فاضل در همون کتاب سیر کامل در اصول فقهشون، اونجا هم ملاحظه بفرمایید اینطوری جواب دادن به این که او چیزی که محاله ترجح بلا مرجح، یعنی چیزی خود به خود بدون علت میخواد رجحان پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه، این محاله. اما در مورد فاعل که مختار دارای شعور دارای اراده است، نه این اینجا محال نیست. خب اینو علما جواب دادن، اونها یک بحث فلسفه و کار کردن از اساتید فلسفه، از جمله اگه بخوایم نقل بکنیم از شهید مطهری رحمت الله علیه که ایشون تو کتاب اصول فلسفه شون اصول فلسفه و روش رئالیسم اونجا طبقه چیزی که آدرسی که من نوشتم جلد 5 صفحه 115 از مجموع آثار، نمیدونم کدوم کجا میشه ولی خود کتاب اصول فلسفه شون اونجا جلد 5 صفحه 115 تا یکی دو صفحه ایشون بحث میکنه این رو. اونجا ایشون جواب داده که ترجیح بلا مرجع محاله و ایشون میگه که هر دوی اینا، چه ترجیح بلا مرجع چه ترجح بلا مرجع، هر کدومو شما بگیرید هر دو محال میشه. اگه یه شی نسبت به یک شی رو نسبت به دو تا شی اینا نسبت مساوی داشته باشن، محاله که بدون دخالت یه عامل خارجی این توازن بخواد به هم بخوره. ترجیح بلا مرجع در مورد فاعل اطلاق میشه، ترجیح بلا مرجع در مورد اثرها. این عبارت شهید مطهری میفرماید فاعل که شما میگید، فاعل هم اینجا فاعل بالقوه داریم، از فاعل بالقوه حرف میزنیم، نه فاعل بالفعل که قطعا یه فعلی رو انجام داده. عرض کردیم عبارت شهید مطهری اینه که چه ترجیح بلا مرجع چه ترجیح بلا مرجع هر دو محاله، منتها ترجیح بلا مرجع در مورد فاعل، ترجیح بلا مرجع در مورد اثره. هر دوی اینها هم که بحث میشه، مثلا در مورد فاعل که میگیم ترجیح بلا مرجع، فاعل بالقوه مراد ماست، فاعل بالقوه، چون فاعل بالفعل که قطعا دیگه مورد رو انجام داده، اونه که ما درش بحثی نداره. بحث در اینجاست که این فاعل بالقوه ای که الان میتونه واضع باشه و وضع بکنه یک لفظ رو برای یک معنا، چرا از فلان لفظ استفاده کرد و از اون لفظ ثانی استفاده نکرد؟ ایشون میگه این فاعل بالقوه اگر نسبت به دو چیز واقعا حالت تساوی داشته باشه، این محال یکیشو انتخاب بکنه. همونطوری که در مورد اثر هم باز همینه، در مورد اثر هم نمیشه یکی یک اثری بدون اینکه ترجیح پیدا بکنه نسبت به یکی از دو طرف این تحقق پیدا بکنه. اون وقت ایشون به همین عبارت هایی که مثل محاضرات و یا کتاب سیر کامل در اصول فقه آوردن، به عبارت هایی که مثل این کتاب هاست ایراد میگیره، که اینکه شما بیاید مثال هایی بزنید بگید که نه این واقع شده، چون اینا اومدن گفتن که بهترین دلیل برای این که این امکان داره وقوعش، بعد وقوعش رو مثال زدن به این که مثلا یه آدم گرسنه است، بعد دوتا نانم مثلا جلو خودش میبینه میری یک شور میزنه. ایشون میگه این مثال هایی که شما میزنید اینا شما به همه عوامل که آگاه نیستید، احاطه ندارید. این مثال ها در واقع مثال های عامیانه که دور از مسائل علمیه. مثلا اون شخص این زودتر به چشمش خورده، یا احساس میکنه این بهش نزدیکتره، یا امثال ترجیحاتی براش بوده که ما به اون آگاه نیستیم. منتها علمی بخوای بحث بکنه، یعنی واقعا صورت مساوی باشه، این شخص نمیتونه یکیشو انتخاب بکنه. اما جوابی که حضرت استاد به این اینجا داده بودن اینه که اصلا اینجا بحث ترجیح بلا مرجح نیست، بلکه تمام این وضعهایی که صورت گرفته، یعنی این علامت قرار داده شدن لفظ برای معنا، اینا درش واقعا ترجیح بوده، منتها شما ترجیح و رجحان و ترجیح ذاتی گرفتید، بلکه جو ترجیح ذاتی ممکنه نباشه. هر کدوم از الفاظ به یک مناسبتی، حالا مناسبت عرفی، مناسبت شأنی، مناسبت های مختلف، مناسبت با الفاظ دیگر، مناسبت با معانی دیگر، اینجا یه چیزی بوده که این لفظ برای این معنا قرار داده شده. اگه یاد شریفتون باشه مثال زدن به آچار فرانسه که چجوری این آمد، و یه مثال دیگرش مثلا بچه ها بعضی الفاظ گفتنش براشون سخته، مثلا واژه سگ رو نمیتونه بگه. شما الان مثلا همین سگ رو به بچه میخواید بفهمونید میگید هاپو. این هاپو رو از کجا میگید؟ این صدایی که از سگ در میاد چون هاپ هاپه، شما به اعتبار همون هاپ هاپ اسم هاپو رو گذاشتید که این بتونه راحت منتقل به اون معنا بشه. در جمعی الفاظ و معانی رو شما بررسی بکنید، ببینید این تناسبات و این رجحان ها درش هست. یا مثلا در نامگذاری ها هم، حتی در این که مثلا اسمی قرار داده میشه، در تمام اینها این مناسبات هست. برای همین رجحان وجود داره. اینجا اینطور نیست که بگیم نسبت های مساوی برای الفاظ هست و چرا این لفظ انتخاب شد و لفظ دیگر انتخاب نشد. خب این یه اشکال که جواب سابق هم عرض شده بود، اما اشکال دوم این که بود در وضع تعینی بود که آیا وضع تعینی که بر اثر کثرت استعمال اومده این معنا الان برای این لفظ قرار داده شده، آیا این امکان وقوعی داره یا نداره؟ در این آقایون اشکال کرده بودن. وضع تعینی اون بود که ابتداعا با قرینه، یعنی معنا معنای مجازیه، به وسیله قرینه شما استعمال میکنید، منتها به مرور زمان این قرینه حذف میشه و خود این معنا دلالت میکنه، به خود این لفظ دلالت میکنه بر معنا بدون قدیم. اشکالی که داشتن این بود که شما این شبیه این میمونه که شما عددهای صفری رو کنار هم قرار بدید، بعد این عددها هر چقدر بخواد زیاد بشه این برای شما یک عدد طبیعی درست نمیکنه. مجموع صفر هیچ وقت عدد طبیعی به ما نمیده، مجموع جعل ها به ما هیچ وقت علم نمیده حتی از چقدر زیاد باشه. این هر شد یک مبنای رو، اگر شما مبنای سکاکی رو در اینجا بپذیرید خب اینجا مشکلی نداریم. مبنای سکاکی این بود که چه حقیقت چه مجاز اینها استعمال در ماوزعله، منتها در مورد معنای حقیقی استعمال لفظ در ماوزعله حقیقتا، در مورد مجاز استعمال در ماوزعله ادعا. خب در اون مبنا عرض کردیم که اونجا هیچ ایرادی نیست، منتها ایراد تو اینه که ما این مبنا رو اگه نپذیریم چطور. اینجا هم شما در این که در مثال مثلا رأیت اسدن یرمی، اگر اومدید گفتید دال همین یرمیه، اون وقت یه اشکال پیدا میشه که این رو اگر ما نداشته باشیم، گفته شد که اگر مثلا شما بگید رأیت اسدن یرمی خود یرمی دال ماست، اون وقت این دال رو اگر شما نداشته باشید اشکالی که آقایون کردن وارده. یا اگر کسی بگه اونی که دال ماست اسدن یرمی با همه، مجموع اسد و یرمی دلالت و اون رجل و شجاع میکنه، اون وقت یکی از این مرکب ها که یرمی باشه قرینه ای ما باشه اینو حذف بکنید، اسد به تنهایی نمیتونه دلالت و رجل و شجاع بکنه. منتها نظر صحیح به نظر میرسه که این باشه که خود اسد داره دلالت بر معنا میکنه، یرمی فقط قرینه بر اینه. مثالش هم که در خود الفاظی که شما مشترک لفظی هم دارید، اونجا هم عرض کردیم که شما در خود مشترک لفظی هم همینطوره با قرینه، قرینه دلالت میکنه، منتها قرینه دلالت بر معنا نمیکنه، قرینه دلالت بر این میکنه که شما کدوم معنا رو اراده کرد. خب اشکال بعدی که اینجا هست اینه که وضع تعینی اصلا وضع نیست، وضع اونه که درش جر صورت گرفته باشه. خب اینجا جر نیست، خود شما دارید میگید این بر اثر کثرت استعمال این اتفاق افتاده، بس جعلی درش صورت نگرفت. که عرض شد که مرحوم آخون برای اینکه همین مشکل رو حل بکنن اومدن معنا رو تغییر دادن و سعی کردن که واژه‌ای رو در تعریف بیارن که وضع تعینی رو هم شامل میشه. منتها حاج آقا مصطفی و بعضی آقایون دیگه، مثلا آقای روحانی تو اون کتاب عنایت الاصولشون، ایشون هم اونجا اینطوری جواب دادن که لازم نیست ما این مبنا رو اینطوری که مرحوم آخون تغییر داده تغییر بدیم. حاج آقا مصطفی تو اون کتاب تعریرات اصولشون اونجا ایشون میگه که در وضع تعینی هم ما جعل داریم، تخصیص داریم، ولی در جعلی که در وضع تعینیه از سوی فرد معینیه، ولی در اینجا نه، ما گروهی از مستعملین رو داریم، اینا چون اینقدر استعمال میکنن این کثرتش باعث انس با معنا میشه دیگه، بدون قرینه این حقیقت پیدا میشه. پس در اینجا ما جعل و تخصیص داریم. وقتی ملاحظه بفرمایید کتاب نهوش رو میبینید شهید صد همین عبارت های اینطوری رو آورده و جواب دادن به این که نه ما این رو نمیتونیم بپذیریم، چون وضع وقتی شما میگه یعنی فعل ارادی، فعل اختیاری، یا به عبارت دیگر بگید فعل مباشری واضح، این از عناوین قصدی است. عناوین قصدی با قصد و اراده صادر بشین، شما خودتون دارید میگید این اصلا قصد و اراده این نبود، این کثرت استعمال خودش باعث این شده. اگه شما این رو گفتید پس مجاز رو نباید شما بگید، کثرت استعمال رو دیگه نباید اینو وضع بدانید. این ارادهی که تو همه بحوث طبق نرمافزار اصول هم جلد یک صفحه 96 شهید صد مطرح کرده. خب این حضرت استاد جواب دادن به این که این ایرادهایی که الان این آقایون میگیرن این شاید یک بیتوجهی نسبت به اصل بحث دلالت آقایون داشتن. تو دلالت رو منطقی ها خوب بحث کردن، دلالت رو اومدن دلالت لفظی رو، خود همین دلالت لفظی یعنی طبق مبنای خود استادم کار نداریم، مبنایی که خود همین آقایون داشتن. شما دلالت لفظی رو مگه نمیگید ستاست؟ دلالت یا مطابقی است یا تضمنی است یا التزامی، یعنی طبق مبنای خود اون آقایون هم بحث بکنیم. ما دلالت لفظی سه نوع داریم: مطابقی، تضمنی، التزام. دلالت مطابقی اون بود که دلالت بر تمام معنا باشه، که مثالش میتونیم بگیم که مثلا شخصی میگه که من یک خانه خریدم، این خانه خریده، خب دلالتی که خانه داره بر در این مطلب، این دلالت دلالت مطابقیه. منتها گاهی اوقات میگه که من این خانم رو کاغذ دیواری کردم. شما میریم مثلا دیواراشو، دیوارای داخلیشو کاغذ دیواری کرده، تمامشو که این کار نکرده. اینجا میگفتیم دلالت تضمنیه. دلالت التزامی هم که دلالت بر خارج از معنا بود، که مثلا خونمو دزد برده، شما میرید میبینید مثلا وسایل خونه رو دزد برده، خود خونه که سر جاش. خب این سه تا دلالت رو اگه کسی بهش توجه داشته باشه میبینه همه اینا دلالت لفظیه. در بحث اینجا که ایراد گرفته شده، اگر توجه بفرمایید میبینید که در وضع تعیینی اونجایی که خودش میگه انی سمیتها مریم، اینجا بالمطابقه داره میگه که من این لفظ رو برای این وجود نازنین قرار دادم که او رو مریم نام نهاده. اینجا مطابقی، منتها فقط با مطابقی نمیشه اینو بیان کرد، اینو میشه تضمنن هم بیان کرد، مثل بحث همین وضع تعیونی. یا در وضع استعمالی هم همینطور، وضع استعمالی شما بالالتزام این رو میفهمید، که بالالتزام متوجه میشید که این دلالت میکنه بر این که من اینجا دارم وضع انجام میدم، یعنی این رو علامت قرار دادم برای این معنا. پس طبق مبنای خود همین آقایون ما بخوایم بحث بکنیم، اینجا هیچ ایرادی هم وارد نیست، یعنی ایرادی که شهید صد رحمت الله علیه گرفتن نه به این مطلب وارد نیست و ایرادی از حیث اینکه امکان وقوعی بخواد داشته باشه نه هیچ ایرادی نداره و امکان وقوعی هر کدوم از این وضعها داره. در وقوع خارجیش هم که خب مثال هایی که زدن اینا همشون دلالت بر وقوع خارجی میکنه. البته بعضی ها خواستن اینجا ایراد بگیرن به اینکه این نه دلالت خارجی نداره. نمونش رو اگه بخوایم عرض بکنیم، در همین کتاب مرحوم آقای روحانی تو همین بحث کتاب منتقل اصول ایشون که آقای روحانی تقریرات درس آقای حکیم رو اونجا نوشتن در کتاب منتقل اصول، اونجا ایشون میگه که وجود وضع تعیونی برای ما روشن نیست و مثال دقیقی براش پیدا نکردیم. عبارتش اینه: لم یتزه لنا وجود لفظ کذالک ای استعمل فی معنا مع قرینه کثیرن و هی سار دالن علی المعنا به نفسی و به لاغرینه. چون میگه این رو ما در عبارت منتقل اصول عرض کردم که ایشون عبارت رو آوردن اون جلد یک صفحه 72، ولی دلیلشون رو ذکر نکردن که از کجا میگن. شاید بشه گفت که ایشون مبنایی که مرحوم آخوند دارن، ایشون میگن الفاظ شرعی رو ما باید اینا رو بگیم وضع استعمالی، اینا وضع تعینی نیست. اگر این رو بگیم خب شاید عبارت ایشون قابل فهم باشه که چرا ایشون وضع تعینی رو قائل به این شدن که این اصلا مورد خارجی نداره و ما مثال شرعی براش نداریم، اگه اون رو وضع استعمالی بدونن. اگر ندونن که دیگه باید از خود شاگردایشون پرسید که چون مرادشون چی بوده از این بعد. اما وضع استعمالی، در وضع استعمالی هم که لفظ رو استعمال میکنه به قصد این که اینجا وضع صورت بگیره. وضع استعمالی خب کسی که اولین بار این رو مطرح کرد و دیگه توی تقسیمات جا افتاد مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند بعد از اینکه این رو مطرح میکنن خودشون هم به این اشکال وارد میکنن. اشکالشون اینه که ما از قدیم اون چیزی که باش آشنا هستیم اینه که استعمال یا حقیقته یا استعمال مجازیه، ما با این دو نوع استعمال روبرو هستیم. حالا سوال اینه که این استعمالی که شما میگید اتفاق افتاده در وضع استعمالی، این کدوم یک از اینا؟ آیا اینجا حقیقت بوده یا مجاز بوده؟ قسم سومی که نداریم، البته استعمال غلط داریم ولی خب ما با اون کاری نداریم. فرض ما اینه که استعمالی که اینجا بوده استعمال صحیح بوده، استعمال صحیح هم یا حقیقت یا مجاز. حالا این چیزی که شما دارید اینجا به کار میبرید اینو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم نه حقیقت میتونیم بهش بگیم نه مجاز. حقیقت نیست چون هنوز حقیقتی شکل نگرفتش. شما میگید با همین استعمال تازه میخواد حقیقت شکل بگیره و این اگه شما اینجا بگید حقیقته خب این میشه متأخر از خودش، یعنی خودش قرار خودش رو تایید بکنه. خب هنوز حقیقتی شکل نگرفته تا بگیم این اولین استعمالی که صورت گرفت این میخواد حقیقت باشه. مجاز هم نیست چون ما اصلا معنی حقیقی هنوز اینجا شکل نگرفته که این بگیم که بالمجاز داره دلالت به همون معنای حقیقی میکنه، هنوز حقیقتی شکل نگرفته. لذا شما اینجا نمیتونید این رو نه حقیقت بدانید نه مجاز بدانید، هیچ کدوم از اینها رو نمیتونید داشته باشید. و این اشکالی که خود صاحب کفایه به عبارت خودش در واقع گرفته. بعدشون جواب میده، خود مرحوم آخوند جواب میده بر این که بله ما میپذیریم که این اولین استعمال نه حقیقت نه مجاز، ولی ایشون میگه که اشکالی نداره که نه حقیقت باشه نه مجاز، چون ما برهان عقلی نداریم که یا برهان نقلی و تعبدی نداریم مبنی بر این که استعمالی که انجام دادیم حتما باید حقیقت و مجاز یکی از اینا باشه، بلکه هر چیزی که ذوق سلیم این رو میپذیره همین کفایت میکنه در بحث استعمال. بعد آقایون دیگر اشکالاتی دارن، مرحوم آقای خویی اشکالی کردن اینجا و آقایون دیگه مناقشاتی دارن که این انشاءالله بمونه برای جلسات بعد. فقط این رو عرض بکنم که ما طبق مبنای حضرت استاد که من دیروز هم عرض کردم تمام استعمالاتی که صورت گرفته ما باید بگیم اینا همشون استعمال. بعد من دیگه آخر عرایزمه، فقط همین رو عرض بکنم که اینا همش طبق مبنای حضرت استاد میشه استعمال. استعمال ها برای این که شما استعمال کردی به چی؟ به این که لفظ رو علامت قرار بدید برای اون معنایی که میخواید اونو برسونید. اون وقت این رو یا به مطابقه دیگران میفهمونید یا به تضمن میفهمونید یا به نحو التزام. منتها چون مبنای ما کفایه است داریم بر طبق مبنای کفایه پیش میریم و اجام نظر حضرت استاد هست، این با هم لابلای همه مباحث عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
خود دلالت یه دلالت های عقلی دارید، خب معلومه عقل هیچ چیز دیگری لازم نیست درش دخالت کنه، خودش علت را میبینه، معلول را میبینه، این منتقل میشه. مفهومی هم که میگیره از همون معنا و از اون حقیقتی که هست با اون چیزی که داله و دلالت میکنه، این دوتا را با هم مقایسه میکنه و این دلالت براش در دلالت عقلی کفایت میکنه. اما گاهی وقتا نه، در حد دلالت به اون نیست، در حد این است که ما را به یک حقیقتی توجه میده، بقیهش باید خودمون بسازیم، خودمون به معنا. قضیه حکایت از این قضیه که حکایت کردن عین اون واقعی را نیست، یه مقدار داریم خودمون میسازیم، خودمون اضافه میکنیم، خودمون اون چه برداشت کردیم بیان میکنیم. این برداشت های ما غیر از مفهوم به واقعه، اونجایی که دلالت مفهوم به واقعه هست، ولی حکایت یه چیز برداشت هاییست که ما داریم جزء اون معنا و یا مسیر اون معنا قرار میدیم یا تحمیل بر اون معنا میشه، این طور حالتی داره. اما معنا اون حقیقتشه، اون حقیقت و واقعیت هر چیزی. ما وقتی میگیم هر فلانی حرف بیمعنی زد یعنی چه؟ یعنی اون معنا را نفهمیده بود یا معنای مثلا اون واقعی را توجه نکرده بود. اینجا مصداق اونجاییه که شما تطبیق میدید، در حال انطباقید، یعنی یه چیزی را مفهوم گیری میکنید، دخالت میدید در اون حقیقت، بعد اینا منطبقش میکنید بر واقع، میبینید بله مصداقه. مثل ریاضیات که شما دقت کردید دو تا مثلث را مثلا میذاره رو هم، خوب که طرف راست و چپش و قاعدش و همشان منطبق کردید، میگید این مصداق همونه، مساویه، اون مثلث با این مثلث مساویه، که اینا بگیمش قاعده انطباق. انطباق یک نوع تقریبا حالتی است که دو تا هست، دو چیزه، حقیقتا دو چیزه، ولی اینم در عین حال مصداق اون به شمار میان. اینجا هم همینطوره، شما یه معنایی ممکنه با اونی که مورد نظر بوده و یک توجه اولیه بهش بوده اون نباشه، اما این دومی هم همه خصوصیات اونا داره، انطباق اونا داره، مثل انطباق ریاضی میمونه. این انطباق به اونه، اینا بهش میگیم مصداق و این میگیم صدق بر اون میکنه. در مصداق هم میخوام میگیم همون احکام داره که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا، و این انطباق انطباق واقعیه بر اون منطبق شده. درست می‌فرمایید، این مطلب ما اگر موارد متعددش را ذکر کردیم برای اینکه این مخلوط شدن را، اینکه میگن گاهی اشتباه مفهوم و مصداق، اشتباه معنا و مفهوم، برای این چون چیزا هم هست، یه مفهوم اون چیزی که ما می‌فهمیم، معنا اون واقعیت، برای اشتباه مفهوم و مصداق هم چیز میشه، گاهی مخلوط میشه، گاهی هم مفهوم با خود معنا، معنا یک حقیقت، یه مصداق انطباقشه، انطباق اون معناست، ولی معنا سر جا خودش محفوظه. التماس دعا داریم. خداحافظ همه ایشون.